طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حق تعالی باشد انشاءالله. آرزو میکنیم که همه ما به رستگاری کامل با اجرای فرامین انسانساز اسلام عزیز دست یابیم. در این ساعت از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو توجه بفرمایید. موضوع این برنامه مجله ادبی شعر و موسیقی بزرگداشت فردوسی است.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم در همه عالم که همه عالم از آنم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرنهای متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان عزیز و ارزشمند ما، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، امشب ما با دو ویژه برنامه همراه شما خواهیم بود. خب چه فرخنده ساعت و فرخنده روز و فرخنده تقویمی هستش که ما در خدمت شما هستیم. عرض کردم که با دو تا ویژه برنامه خدمت شما هستیم. بخش اول برنامه هستش ویژه بزرگداشت فردوسی روز ادب و فرهنگ که مصادف است با 25 اردیبهشت ماه و ما چون در اون روز برنامه نداریم امشب در خدمت شما هستیم با این موضوع بسیار بسیار ارزشمند همراه با مهمانانی بسیار ارزنده. و در بخش بعد در خدمت شما هستیم و نگاهی خواهیم داشت به اعیاد و مراسم سنتی و تاریخی و تأثیر آنها در حفظ و گسترش زبان پارسی. همراه ما باشید. همونطور که خدمتتون عرض کردم در این برنامه مهمانان عزیز و ارزشمندی همراه من هستن و این برنامه رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. گفتگو جانانه‌ای خواهیم داشت که امیدوارم از اون لذت ببرین. من یکایک این دوستان رو در وقت مناسب برنامه خدمت شما معرفی خواهم کرد. Thank you. شنوندگان گرامی، شما می توانید پیام و کلام مهرآمیز خودتون رو با 30,000 10,35 به ما پیامک کنید و یا با تلفن های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 کلام خودتون رو به گوش ما برسونید. پس ما با همه وجود مشتاق خواندن و شنیدن کلام و پیام شما هستیم با شماره پیامک 30,000 10,35 و تلفن های 22-65-22-85 و 27-86-10-35. شنوندگان گرامی، شما می توانید فایل شنیداری برنامه ما رو و همچنین متن این برنامه رو بر روی وبگاه رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید. و اما یاران و همراهان من در برنامه امشب، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم سرکار خانم محبوبه روزبهانی و من سید حسن نورانی نماینده این گروه در برنامه امشب هستم. ایرانیان فرهنگمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده پیکر است، به بینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را، نیابد بدون نیز اندیش راه، که او برتر از نام و از جایگاه، سخن هرچ از این گوهران بگذرد، نیابد بدون راه جان و خرد، خرد گر سخن برگزیند همی، همان را گزیند که بیند همی، ستودن نداند کس او را چو هست، میان بندگی را بباید بست، خرد را و جان را همی سنجد اوی، در اندیشه سخت کی گنجد اوی، بدین آلت رای و جان و زبان، ستود آفریننده را کی توان، به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یک سو شوی، پرستنده باشی و جوینده راه، به ژرفی به فرمانش کردن نگاه، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این پرده برتر سخنگاه نیست، ز هستی مرندیش را راه نیست. شنوندگان عزیز و گرامی، همراه ما هستید با برنامه از پارسی تا فارسی. خوشبختم که معرفی کنم مهمانان ارجمند این بخش رو. نخست جناب دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد و پژوهشگر برتر ادبیات فارسی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و نویسنده و نام آشنای عرصه ادبیات. جناب استاد، درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان عزیز.
خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستیم و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم که حتما با حضور گرم شما خواهیم داشت.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. و استاد دیگری که در استودیو همراه ما هستند، جناب مهندس یاسر مبهد فرد، رئیس و دبیر کل بنیاد فردوسی. جناب مهندس، درود بر شما.
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. سال روز بزرگداشت حکیم فردوسی طوسی و پاستای زبان فارسی و درود و ادب خودم رو نثار جناب آقای دکتر یاحقی نازنین، شاهنامه پژوه و فردوسی شناس همروزگار میکنم.
خب جناب دکتر یعقی، اگر اجازه بدین ما برنامه رو با شما شروع بکنیم. در مورد فردوسی که گفتنی ها بسیار بسیار گفته شده، زیاد هستش و باز هم فکر میکنم همچنان آنقدر که باید گفته بشه و شنیده بشه دیده نشده. میخواستیم نظر شما رو درباره حضور و ظهور فردوسی در پهنه سپهر فرهنگی ایران بدونیم که چی هستش.
من هم تبریک میگویم ایام بزرگداشت فردوسی رو و همچنین عید ولادت رو خدمت همه شنوندگان و دوستداران فرهنگ و زبان فارسی. استدعا عرض میکنم که روز روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی هم هست، بنابراین ملازمه نام فردوسی با زبان فارسی پیوند خجسته است که خوشبختانه از چند سال پیش برقرار شده است. طبیعی است که فردوسی به عنوان یک قائمه و محور هم برای فرهنگ ایران و هم برای زبان فارسی زبان زد هست و در مقام او و در موقعیت او تردیدی در این قسمت نیست. روزگاری که فردوسی زندگی میکرد، خب فرهنگ و هویت ایرانی در معرض خطر بود، زبان فارسی تازه پا گرفته بود و داشت حرکت میکرد. کاری که فردوسی کرد با این زبان و با استفاده از این وسیله ارتباطی اون روزگار، زبان فارسی که داشت در برابر زبان عربی به عنوان زبان حاکم و زبان دین و علم و اون روزگار موقعیت خودش رو تثبیت میکرد، با این زبان توانست هویت فرهنگی ما رو و موقعیت خاص کشور ایران رو در برابر بیگانگان مشخص کنه با نظم شاهنامه.
بله.
30 سال وقت عمر عزیزش رو، بهترین ایام زندگیش رو صرف این کار کرد. تمام به اصطلاح زندگیش رو و مسائل اقتصادی زندگیش رو خرج این کار کرد تا این اثر به شایستگی به نظم در بیاد و هویت فرهنگی ما مطرح بشه. بنابراین اگر از فردوسی به عنوان قائمه فرهنگ و استوانه و ستون اصلی زبان فارسی یاد کنین، جای دوری نرفته.
به
خصوص که بعد از فردوسی این تأثیرات در فضای فرهنگ ایران هم به لحاظ هویت ملی باقی ماند و هم به لحاظ زبانی در فضای ادبیات فارسی خودشو نشون داد و در همه آثاری که پس از اون نوشته شده، چه به نظم چه به نثر، اثر گذاشت. بنابراین هم زبان فارسی جان گرفت با شاهنامه فردوسی و با توانایی که او از خودش در نظم این کتاب نشون داد، و هم فرهنگ ایران هویت پیدا کرد، چارچوب و مشخصاتش معلوم شد و مشخص شد که با ملت بزرگ، ملت تاریخدار و ملت توانایی هستیم در افق زندگی اون روزگار که تا امروز هم ادامه داده. فردوسی کاری کرد که حیات فرهنگی ایران تداوم پیدا کرد، تثبیت شد و توانست زبان فارسی رو به عنوان محور و قائمه این فرهنگ به جهانیان معرفی بکنه.
بله. خب جناب دکتر، من میخواستم دوتا نقل قول بکنم و دوتا نقل قولی که در دو سوی مشرق و مغرب فرهنگ ایران داره حرکت میکنه. نخست نقل قولی هستش که من شنیدم از حسن علی پیکر، نویسنده و پژوهشگر در واقع مصری، سوال کردن که چرا شما زبانتون تغییر کرد، و پاسخی که صراحتن ایشون میده، میگه که چون ما ابوالقاسم فردوسی نداریم. یعنی خب مصر با اون همه پیشینه عجیب و غریب فرهنگی که داشته و تاریخی که داشته، امروزه به عنوان یک قوم عرب شناخته میشه، در صورتی که خب نه اقلیمشون عربی بوده نه زبانشون، و ایشون این حرف رو میزنه. در مقابل اون، در همروزگار ما استادانی حتی در دانشگاه های مطرح و معتبر هستن، من نام نمیبرم، ولی و استادان ارزشمند و ارجمندی. مثلا من نقل قولی رو از یکی از استادان بزرگ زبانشناسی شنیدم که ایشون فرمودن ما شانسی که آوردیم پروژه فردوسی به ثمر ننشست، وگرنه زبان فارسی میمرد و از بین میرفت، یا ما دوچار مثلا بی‌هویتی زبانی میشدیم. و از سوی دیگر هم جریان هایی که امروزه میخوان فردوسی رو خراب بکنن، با راه انداختن محورهای پان در هر زبانی.
بله.
نظر شما رو میخواستم در این مورد بدونم که چی هستش.
بله. در ارتباط با اون سخن اول، سخن حسن هیکل، دانشمند و روزنامه‌نگار مصری، خب سخن معروفی است که بارها تکرار شده است و الان تبدیل شده به یک دستاویز و به یک سرسخن برای خیلی خوب. به نظرم هر با ایشون هست، نه تنها ایشون بلکه به اصطلاح نویسندگان دیگر عرب هم که در همون گذشته های دور بودن چنین اعترافی داشتن. ابن عسیر هست که شاهنامه رو قرآن عجم می نامه. حالا تشبیه ما واقعا این تشبیه رو روا نمی دونیم، ولی اون دانشمند ابن عسیر که قرن هفتم هجری زندگی می کرده، دقیقا صریحا اعلام میکنه که شاهنامه قرآن عجم هست. بنابراین یک کتابی که توانسته هویت بده، و همونطور که آقای حسن هیکل گفتن، هویتی به ایران ببخشه و ایران رو متمایز کنه از کشورهای دیگر عربی، در حالی که دقیقا در اون روزگار ما هم همتراز و همسان کشور مصر بودیم. یعنی زبان عربی در ایران هم رواج داشت و حاکمیت داشت، ولی فردوسی آمد و این زبان مربومی منطقه رو، زبان مردم رو، با استفاده از استعدادها و استمدادهایی که از زبان عربی گرفت و در واقع زمینه رو براش فراهم کرد، این زبان رو به کرسی نشوند با سرودن کتابی مثل شاهنامه. خب محتویات شاهنامه تاریخ ماست، هویت تاریخی ماست، کالبد شاهنامه زبان فارسی است که رویه دیگر هویت ماست. حقیقت این است که زبان فارسی هویت ما هم هست، یعنی ما با عنوان کشور فارسی زبان داریم معرفی میشیم، هرچند که مسلمان هم هستیم. خوشبختانه کاری که فردوسی کرد و دیگران کردن هیچ تعارضی با نه با زبان عربی بود مفهوم ناسیونالیستیش داشت و نه با فرهنگ اسلامی، به خصوص هم تعالیم اسلامی در شاهنامه است و هم لغات عربی تو شاهنامه آمده است که خب جای خود داره، ولی به هر حال غلبه با زبان فارسی است. هویت فارسی، اصل هویت فارسی، هویت ایرانی هم مشخصا اصل در شاهنامه. اما این سخن دومی که فرمودید، خب به هر حال از این حرفا و از این به اصطلاح پان اسم ها همه جا هست و میگن و خب گفت قول حافظ، عرض خود میبرن و زحمت ما میدارن. این هزار سال که بر عمر شاهنامه گذشته است و بر عمر زبان فارسی گذشته است، پیش از هزار سال، نشون داده که چنین نیست. زبان فارسی با شاهنامه تقویت شد. اگر ما بپذیریم و بدانیم که هزاران کتاب در واقع با استفاده از شاهنامه، به تقلید از شاهنامه، به پیروی از شاهنامه و زیر تأثیر شاهنامه سروده شده است که امروز نسخه‌های خطیش در کتابخانه‌های جهان رو شده و معرفی میشه و فرهنگ ما رو دیگرگون میکنه، مفصلتر میکنه، این سخن میتوانه در برابر اون وزنی نداشته باشه، اون سخنی که ستان فرمودن. بنابراین به علاوه تأثیری که فردوسی در بقیه آثار فارسی، نه تنها بر آثار معمولی و مقلدان و پیروان خودش، بلکه بر آثار شعرهای بزرگ از مولوی و حافظ گرفته تا سعدی و دیگران، همه به نحوی تحت تأثیر شاهنامه هستند و شاهنامه روی کارشون اثر گذاشته. حالا بقیه که جای خود دارن. بنابراین ما نمیتوانیم نقش فردوسی رو در استحکام زبان فارسی و در استقرار هویت فرهنگی کم بشماریم و کسانی که به این سو متمایل هستن قطعا یک قرض و مرض ها و یک به اصطلاح انعاد هایی دارن که این انعاد ها به جایی هم نمیرسه و هرگز هم اهمیت خاص خودش رو پیدا نکرده است. ما سرفراز هستیم که در این هزاره دوم تولد شاهنامه داریم گرامی داشت زبان فارسی، پاسداشت زبان فارسی و گرامی داشت مقام ارجمند فردوسی رو به جهانیان معرفی میکنیم و این کار داره جهانی میشه. الان در کشورهای مختلف، در جاهای مختلف، در قلمرو زبان فارسی و خارج از قلمرو زبان فارسی، هر جا که صدای زبان فارسی میرسه صدای فردوسی هست و میدونم که در این روزها در کشورهای مختلف، در دانشگاه‌های مختلف مراسمی بی مناسبت برگزار میشه. این برای کسانی است که نمیتوانند اهمیت شاهنامه و فردوسی رو درک کنند.
بله، خب حالا سخن به اینجا رسید و خوشحالیم که در خدمت جناب مهندس یاسر مبعد فرد هستیم و خب یکی از فعالان، یعنی بیش فعالان در واقع عرصه شاهنامه و شاهنامه خانی و آموزش شاهنامه و بزرگداشت فردوسی جناب مبعد فرد هستم و در واقع بنیادی که ایشون دارن. خب جناب در خدمت شما هستیم، این عرصه رو چگونه میبینین؟ خب به هر حال ما میدونیم که یکی از کسایی که خیلی زیاد در این حوزه زحمت میکشه، کار میکنه و میخوایم ببینیم که نگاهتون چیه و هدف این بنیاد و شخص شما چی هستش و چه چیزی رو پیش رو میبینین؟
همونطور که جنابای دکتر یا حقی به درستی گفتند و یک نقل قولهایی هم شما و ایشون یاد کردید، واقعا به درستی فردوسی بزرگ میشه گفتش که بنیانگذار دانشنامی تمدن ایرانی اسلامی هست، به این معنی که آیین‌ها، فرهنگ‌ها، رسم‌ها و دانش‌ها و هنرهای ایرانیان از دست کم 10,000 سال پیش تا کنون در یک مجموعه گرده هم نیامده، به ویژان که یک نقل قول رو جناب آقای دکتر یاحقی از ابن عسیر یاد کردند که آیا می شود در واقع شاهنامه فردوسی رو به عنوان یک دانشنامه‌ای که آموزه های دینی و اخلاقی و حکمی هم در اون میشه گفتش که هم نهفته است هم به آشکاری در اون پیدا هست،
بله،
نه تنها در واقع آموزه‌های اسلامی رد پاش در شاهنامه فردوسی به آشکاری دیده میشه، با اینکه بیش از در واقع اینکه خب داستان‌ها متعلق باشه به پس از اسلام در یه دوره خیلی کوتاهی شما میبینید که به دوره اسلامی ارجاع داده میشه، و خدمت شما عرض بکنم که بسیاری از آیین‌هایی که در نزد ایرانیان بوده، خب ایرانیان یکتاپرست بودند از چند ده هزار سال پیش و زبان و خط داشتند و بسیاری از میشه گفتش که شهریاران شاهنامه پیامبر پادشاه هستند و بسیاری از افرادی که در شاهنامه ازشون یاد میشه میشه گفتش که جزو خردمندان و پهلوانان نامداری هستند که اگر بر پایه آیین شهریاری ما به درستی در واقع اون آیین فرمان روایی ایرانیان رو بشناسیم،
بله،
متوجه میشیم که اتفاقا اون کشورهایی که شما ازش یاد کردید، یعنی منطقه حجاز که در واقع برانگیخته شدن پیامبر آخرین حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه درش هست، یا در واقع از جایهایی مثل مثلا مصر شما یاد کردید، من کامل ترش میکنم، از هند و چین گرفته تا آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و حتی جنوب آفریقا و شمال در واقع جنوب اروپا ببخشید و شمال آفریقا، خدمت شما عرض بکنم که تحت تأثیر و در چنبره در واقع اون آیین شهریاری ایرانی هست که نه تنها ما به خاطر اینکه چون خودمون ایرانی هستیم و زبان فارسی یا پارسی رو میخواییم پاس بداریم، بلکه واقعا گرانیگاه جهان همطور که نامگذاری می شده منطقه ایران بزرگ واقعا چنین بوده، یعنی محور و رکن و گرانیگاه در واقع تمدن‌های جهانی و گفتگوهای بین دین‌ها و بین در واقع تمدن‌ها از منطقه‌ای به نام ایران کنونی که حالا خوشبختانه در اختیار ما هست، اگرچه تو همین 2300 سال پیش این همین در واقع منطقه جغرافیایی سیاسی هم اگه بخوایم در نظر بگیریم گسترش سه برابر منطقه کنونی بوده، اگر یه مقدار باز دورتر بریم منطقه رو ببریم به در همون هنگام مثلا ظهور و بروز اسلام، باز میشه گفتش که گستره تمدن پارسی بسیار بسیار گسترتر میشه و پیش از اون هم به همین ترتیب، یعنی اگر هزارها رو بخوایم بررسی بکنیم این هزارها نشان میده که شاهنامه فردوسی تونسته در واقع یک دانشنامه میشه گفتش که میان تمدنی باشه و با همین روی کرد ما نگاه دانشنامه‌ای به شاهنامه داشتیم. بی حکمت نیستش که سازمان جهانی یونسکو به عنوان یک سازمان بالادستی که 192 کشور عضو داره،
بله،
بیشترین و پرشمارترین در واقع ثبت‌های جهانیش رو به شاهنامه فردوسی اختصاص داده، از جمله پس از در واقع راه اندازی بنیاد فردوسی این افتخار نصیب بنده شده که ما تونستیم در واقع پایان سورای شاهنامه رو به هجری خورشیدی ثبت بکنیم در 25 اسفند 1180. اگر امسال رو بخوایم در نظر بگیریم اسفند ماهش رو میشه در واقع 1012 سال پایان سورای شاهنامه،
بله.
و اگر باز از دیگر سو بخوایم دستاورد دیگه ای رو از بنیاد فردوسی یاد بکنیم، امسال که ما 25 اردیبهشت ماه رو برای بزرگداشت حکیم فردوسی طوسی و همینطور پاسای زبان فارسی جشن میگیریم که حالا هم گام شده با در واقع جشن دینی ما عید فطر،
بله،
ما 16 دوره این رو داریم برگزار میکنیم و یکی از دستاوردهایی که همین امسال رونمایی شد برای نخستین بار بسیاری از دورها و هنرهایی که در به دست فراموشی سپرده شده بود ما خوشبختانه تونستیم با پشتیبانی مؤسسه فردوسی طوسی، مؤسسه سبا فرنگستان هنر و واقعا به همت بنیاد فردوسی و دانشگاه پیام نور دوره‌های هنرهای شاهنامه‌ای رو برای نخستین بار راه اندازی بکنیم در ایران، بله، و جهان. و دو دیگر این که همین هنر نقالی که الان ما تونستیم احیا بکنیم، اگه خاطرتون باشه نزدیک تقریبا حالا یک دهه پیش